بیننده ارجمند برنامه اخبار آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. سلام. در برنامه امروز جمعه 12 مرد این موضوع ها را داره. امام خطیب یکی از مسجدهای جامعه شهر کولاب با گمان همکاری با حزب ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شد. هم کمچین شد و هم نرخش بالا رفت. نگرانی رانندگان از به شدت گران شدن نرخ مواد سوخت.
بالا رفتن در تیز میره بروی اپاو. خمیدن در 10-20 درام میخوام.
دادگاه در دوشنبه مردی تاجیک را در خانه زوجه سابقش که امیر دبی خیر کرده است مسکون کرد.
یا اطراف میکنن گفتن من استقلال داده 1000 دلار. پدرش گفت 1000 دلار ده من 10 تزان میگیرم در کار نیستم.
مقامات انتظامی در کولاب 4 نفر از جمله امام خطیب یکی از مسجدهای جامع این شهر را بازداشت کردند. محمد صادق سعیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان با گمان همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شده است. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق هم نیست که تا کجا روحانی اتهام اعلان شده در نسبت خود را قبول کرده است. گزارش همکارانمون را در این رابطه میرزا نبی خلق‌زاد تقدیم میکند.
محمد صادق سعیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق نشده است که روحانی تا کجا اتهام اعلان شده نسبت خود را قبول کرده است. رهبریت حزب ممنوع در تاجیکستان تا حال در رابطه با این قضیه اظهار نظر نکردند. دفتر مطبوعات کمیته دین روز 12 مرد در صحبت به رادیو آزادی تصریح کرد که محمد صادق سعیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان شهر کولاب بازداشت شده است. مسئولین کمیته گفتند که یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب است و محمد صادق سعیدوف از سال 2016 به این طرف امام خطیب آن بود. طبق اطلاع دریافتی محمد صادق سعیدوف هفته گذشته از سوی مقامات امنیتی شهر کولاب بازداشت شده است. یک مقام آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت امام خطیب به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. از جمله در تلفنش مکاتبه با سامانه اصلاح و مدیر آن محمد اقبال صدرالدین آشکار شد. چند نسخه موعظه نماز جمعه را که کمیته دین تهیه کرده است به سامانه اصلاح داده است. حتی آن را از تلفنش تازه نکرده است. به غیر از موعظه درباره چند موضوع دیگر معلومات داده است. گفت این مسئولی که از تفتیش قضیه امام خطیب آگاه است. تصدیق درست این اطلاع از طریق منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین که درباره منصبداران مطلب های تون نشر می کند چند هفته اخیر ویزه و خطبه نماز جمعه را پیش از قرائت آن در مساجد تاجیکستان نشر می کرد. او این موضوع را هنوز شرح نداده است. یک نمازگزار مسجد محله نانوای پایان برادی آزادی گفت در نماز جمعه هفته گذشته محمد صادق سعیدوف روز مادران در 8 مرد را تنقید کرده بود و بسیاری ها میگویند سبب بازداشتش همین بوده است. طبق اطلاع دریافتی او فرزند دام‌الله خالمراد یکی از روحانیان شناخته در منطقه کولاب است. دام‌الله خالمراد پیشتر امام خطیب مسجد محله نانوای پایان بود و بعد از او فرزندش محمد صادق سعیدوف مسجد را رهبری میکرد. رادیو آزادی تلاش دارد با نزدیکان روحانی بازداشت شده صحبت کند. در گذشته بازداشت امام خطیبان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سامانه‌های ممنوع انتقاد زیادی را به میان آورده بود. این سوال هم مطرح شد که وقتی امام خطیبان با موافقه مقامات تعیین می‌شوند چگونه ممکن است آنها باز با سازمان‌های ممنوع همکاری کنند؟ در برابر امام خطیب مسجد مقامات 3 ساکن دیگری کولاب را هم بازداشت کردند. درباره این 3 نفر هنوز اطلاع دقیق در دست نیست.
صبح امروز بسیاری از رانندگان در شهر دوشنبه نتوانستند به قدر کافی بنزین خرند. در اکثر نقطه های فروش این نوع سوزشواری تمام شده است و کمچینی آن به نظر می رسد. در نقطه های هم که بنزین هست نرخ خیلی گران است. کمچینی و گرانی مواد سوخت در تاجیکستان در حال است که نرخ یک بشکه نفت در بازار جهانی تا 69 دلار بالا رفت. ادامه موضوع در گزارش همکارم امیردین علیموف از شهر دوشنبه.
یک بار بالا رفتن نرخ بنزین و کمچین شدن آن در نقطه های فروش سوزشواری شهر دوشنبه رانندگان را نگران کرده است. نرخ 1 لیتر بنزین که در اول ماه مارس 7 سومونی و 20 درهم بود اکنون به 8 سومونی و 40 یا 8 سومونی و 80 درهم رسیده است.
بالا رفتن ده تیز میره برای پاو. اخمیدان ده 10-20 درهم میخوام. اخر رنگ پیشنا گاز تسلیم نمیشود دیگه. بنزین واپشه تا بالا ده قریب 1 دلار شده دیگه.
حالا در چند نقطه فروشی سوزیشواری هم نوشته اون را دیدن ممکن است که بنزین نیست. راننده ها گفتند در برخی از نقطه های دیگر فروش بنزین محدود شده است و با یک راننده از 20 لیتر زیاد بنزین نمی فروشند.
مثلا این نقطه فروش سوزیشواری که عین زمان ما در نظرش قرار داره میگویند 4 روز باز بنزین نمی فروشند. دلیلش را هم در وارد نشدن این نوع سوزیشواری به کشور میگویند. با آنها گفتند که در کارخانه های استحصال نفت در کشور قزاقستان که اساسا مواد سوخت به تاجیکستان از همان کشور وارد میشود، کارهای تعمیری رفته ایستاده است و به همین دلیل به تاجیکستان مواد های نفتی از جمله بنزین وارد نشده ایستاده است.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که تنظیم کننده بازار مواد سوخت در کشور است میگوید در 3 ماه اول سال جاری نرخ بنزین و گاز و سوزیشواری دیزلی به طور جدی بالا رفته است.
از 1 ژانویه اگر نرخ 1 لیتر سوزیشواری دیزلی و گاز مایع 6 سومونی را تشکیل میکرد، امروز با 17.40 که برابر با 23% بالاتر نرخ در دوامی دومو به مشاهده میرسد.
این خاص الارکا
سوزیش بنزین گاز مایع بشد 13% بلند شوید تا 13% است، از اینکه از 4 به 4.55.
با گفته این مسئول خدمات ضد انحصاری سبب افزایش نرخ در واردات محصولات نفتی است که قزاقستان صادرات آن را کم کرده است. طبق آمار رسمی تقریبا 90% مواد سوخت به تاجیکستان از این کشور وارد می شود. مالکان نقطه های فروش سوزیشواری می گویند مجبور شدند از روسیه بنزین بیارند که با گفته آنها خرج بیشتر دارد و این به نرخ بنزین به تأثیر نمیماند.
پس از یک سالی بحث و کشمکش ها دادگاه در دوشنبه یک مرد را در منزلی همسری سابقش مسکون کرد. زن از این قرار دادگاه راضی نیست چون زندگی با همسری سابق در یک خانه روزگارش را تیره کرده است. این خانه را به این خانواده 2 سال پیش امیر دبی تحفه کرده بود. خانه از 3 حجره عبارت است و با قرار دادگاه به این مرد در یکی از حجره های آن حق زندگی داده شده است. سروناز روح‌الله از روزگار این خانواده پس از حکم دادگاه گزارش می‌دهد.
سفر محمدولوف ساکن 55 ساله ناحیه قبودیان 20 روز باز در یک حجره منزل زندگی دارد که زن سابق و 2 فرزندش در آن به سر می‌برند. خانه را به دختر 9 ساله او امیر دبی شیخ محمد بن رشید تحفه کرده بود. خانه 3 حجره دارد و با قرار دادگاه یکی از آنها به این مرد داده شده است. فرشته غنیева که با سفر محمدولوف 10 سال زیسته از او 2 فرزند دارد میگوید شوهرش در دوره سخت زندگی و بیماری دخترش آنها را ترک کرده و کمکی نمیکرد و حالا با وجود حکم دادگاه حق زندگی در این خانه را ندارد.
تو این ولی تولد کرده گفته سرم دادر. من تلفن کردم پدرش ده گفتم بیا اپراسه میکنه. گفتنم استقلال ده 1000 دلار. پدرش گفت ده 1000 دلار ده من 10 تا زن میگیرم در کار نیسته. من میترس که دختر میبرم شهادت نامه در کاره میگه نگیریم شهادت نامه شه. گفت به پدر شهادت نامه گی من
به ایدای این زن شوهرش در کوچه نمونده است. جای اقامت دارد. ولی دادگاه رو روزی کرد که در این خانه خیر شده با دخترش زندگی کند.
دو جا خانه و در داره قبودیان در کوچه کمونیزم در خانه داره 20 تیخ زمین 3-4 در خانه و درش هسته.
اما شوهری سابق زن این ادعاها رو رد می کند و می گوید در روزهای دشوار او در پهلوی همسر و دختری بیمارش بود و تمامی کوشش رو کرد تا فرزندش جراحی قلب شود. حالا هم با گفته او هدف از مسکون شدنش در این منزل از خود کردن خانه نی، بلکه می خواهد از کودکانش جدا نبوده در تربیه آنها سهم داشته باشد.
بعد من گفتم نه یا من علیمیت هم میتیم میخورونم کودکان، گفتم قطیم باشم، گفتم من بینم هر روز داره من تربیه کنم.
بحث این خانواده سری منزل زیست زمانی سر شد که سال 2019 امیر دبی از دلسوزی به دختر بیماری آنها خانه تقدیم کرد و آنها به این منزل کوچیدند. دختری حالا 9 ساله این خانواده با بیماری دل تولد شد. پس از چند سال عذاب‌ها و تلاش‌ها او از جانب پزشکان عرب در بیمارستان استقلال رایگان جراحی شد. از این جراحی وزنین 8 ساعته و کار پزشکان عرب محمد بن راشد آگاهی یافته اظهار شادمانی کرد و بعدن همچون خیریه دختر را با مادرش به مهمانی خواست و برای او در دوشنبه دو خانه خرید، یکی برای زیست و یکی هم برای پیشبرد روزگار و ادامه تبابت او.
رمضان بود بعد ماهینه هم گریه کرد، گفت که خانه و در نداره آچه ما اینوالید گفته جواب شداد ایره ما شده های کرد آچه ما مدر ما خانه و در نداره بعد این امیجه خانه در پدرکه کردن همی دختر چه ما همو خیری رمضان شونه فیتری روزه شونه همی دختر این ماهی بیمنده کرد.
دخترچه 9 ساله این خانواده یکی از 70 میلیون نفره بود که در دایره تشبث‌های گلوبالی محمد بن راشد به او کمک رسانیده شد. اما بعدی همگی چند ماهی زندگی مشترک در این خانه والدین دخترک از هم جدا شدند و بحث منزل به دادگاه رفت. هرچند زن میگوید تمام این تلاش‌ها را برای معالجه دختر و فراهم کردن شرایط برای او به تنهایی به دوش داشت، در قرار دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه که نسخه آن در دست رادیو آزادی هم هست گفته شده است وجه نماینده قانونی جوابگر فرشته غنیه و آید به آن که شوهرش سفر محمدولایف در منزل بحثی زندگی نکرده است و عموماً در تبابت فرزندش اشتراک نداشت تصدیق خود را نیافته است. شوهری هم اکنون سابق این زن با پیشنهاد عکس های زیادی از لحظه های گوناگون زندگی با فرزندانش این همه را رد می کند و می گوید برای انجام جراحی بارها به اداره های دخل دار رفته، حتی روزهایی در بیمارستان بودن دخترش کناری آنها بود.
همه ماشین داشتم، ماشین در سوار میکردم میآوردم، هم دختر رو نشون میدادم دختر ما، هم خیلی ختم فکر کنی ایده یکونج کار کردگی نیست، نه کالخوز، نه رایون، نه یکون ایداره یکونج در کار کردگی نیست. چخیل پلیوف که 4000 سومون رفته دیلشا سیونکا کردن، چخیل 2000 سومون در رفت را گریفت
پاسپورت
گریفت، چخیل رفت کم بیزاعتی تغوری کرد در دو روز. شما فکر کنید دو روز سه روزه من دو با سه بود شنبه رفته آمدن دکومنتش موندگه، اینش موندگه، ویش موندگه، گفته چخیل اینو را ایگیجو پلیو.
عادتاً در تاجیکستان بخش عمده آنهایی که برای الیمنت و مسکون شدن دعوا کردند زنها هستند، ولی سفر محمدولایف از کمترین مردان تاجیک است که با قرار دادگاه در منزل همسری سابقش مسکون شده است، چیزی که برای جامعه سنتی تاجیکستان غیر معمولی است. اما بنابر قانون‌های تاجیکستان زن و شوهری که نه کمتر از 6 ماه با هم زندگی مشترک داشتند میتوانند به مالکیت عمومی در این دوره جمع کرده اویله حق پیدا کنند.
حکومت نوحه دنغره به یک اویله که اخیران صاحبی سگانی ها شده است یک جفت گاوی شیرده توفه کرده است. هفتنامه تاجیکستان نوشته است حکومت نوحه دنغره به زلحیه بوتایوا در روز مادر یک سر گاو و یک گوساله توفه داد. زلحیه بوتایوا مادر 35 ساله ساکنی دهی آستانه جماعت لالزار دنغره 7 دکبر سال 2020 سگانیک به دنیا آورد. سگانیک ها یک پسر و دو دختر می باشند. والدان این طفلکان وضع سلامتی آنها را خوب ارزیابی می کنند. در گذشته مقامات در تاجیکستان به چند از خانواده هایی که یک بار 4 طفل به دنیا آورده بودند خانه توفه کردند و یا وعده ساختمانی خانه را دادند و به حساب میانه امروز ارزش یک سر گاو و گوساله 500-600 دلاری آمریکایی در تاجیکستان نرخ دارد. دادگاه شهری بیشکک قرغیزستان امروز شکایت وکیل دفاعی پرزیدنت سابق این کشور الماسبک اوتامبویف را برای تغییر دادن جای حبس او رد کرد. زمیر ژاوشف وکیل دفاعی اوتامبویف به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت که او از دادگاه درخواست کرده بود زیر حمایش را تحت حبس خانگی قرار بدهد، ولی این درخواست آنها از سوی دادگاه رد کرده شد. این خبری آخری برنامه امروز بود. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. روزهای استراحت خوبی داشته باشید تا ملاقات در روزهای بعدی. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جنس باور
رو اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
برگیرید. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام الدین ستار، سفیر تاجیکستان در روسیه، با لیانید کلاشنیکوف، رئیس کمیته دومه دولتی روسیه، آید به رابطه با اتحاد دولت‌های مستقل، راه‌های تطبیق توافقاتی را بررسی نمود که ضمن سفر رستم امام‌علی، رئیس مجلس ملی به روسیه، در ماه نوامبر سال 2020 به دست آمده است. ملاقات سفیر تاجیک با عضو دومه دولتی روسیه در حالی است که تقریبا یک سال این جانب مرز روسیه بر روی شهروندان تاجیکستان بنابر پندیمی بسته باقی میماند. مهاجران کاری تاجیک امکان سفر به این کشور را ندارند. تاجیکستان نیم سال قبل آمادگی خود را برای باز کردن روابط و پروازهای منتظم میان دو کشور اعلان کرده بود، اما روسیه به این درخواست تاجیکستان تا به حال پاسخی مثبت نداده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن چند ساعت بعد امضای برنامه کمک 1.9 تریلیون دلاری برای کمک به اقتصاد کشور، 11 مرد در سخنرانی تلویزیونیش درباره دوره نوبتی امکانی مردم ضد کووید-19 خبر داد. بایدن به مناسبت یک سالگی اعلان پاندمی کرونا ویروس از جانب سازمان جهانی تندرستی صحبت می کرد و گفت که تا 1 می هر شخصی کلانسال در ایالات متحده می تواند به واکسن دسترسی داشته باشد و به گفته او تا تجلیل عید استقلالیت آمریکا 4 ایول وضع عادی می شود. تا حال کووید-19 در ایالات متحده آمریکا 530,000 نفر را کشته است. حکومت ناحیه دنغره به یک آیله که اخیراً صاحب سیگانک ها شده است، یک جفت گاو شیرده توفه کرده است. روزنامه تاجیکستان نوشته است، حکومت ناحیه دنغره به زلحیه بوتایفا در روز مادر یک سر و گاو و یک گوساله توفه کرده است. زلحیه بوتایفا، مادر 35 ساله، ساکن دهی استانه جماعت لالزار، 7 دکمبر سال روان سیگانک به دنیا آورد. سیگانک ها یک پسر و دو دختر می باشند. والدان این طفلکان وضع سلامتی آنها را خوب ارزیابی می کنند. در گذشته مقامات در تاجیکستان به چندی از خانواده هایی که یک بار 4 طفل به دنیا آورده بودند خانه تحفه کردند و یا وعده ساختمان خانه را دادند. همپینگ هاری ساسونیان، یک مهاجر ارمنی تباری در ایالات متحده آمریکا، سال 1984 برای کشتار دیپلماتی ترک کمال اریکان به حبس ابد بدون حق عفو محکوم شده بود. مرد ارمنی تبار زندانی کالیفرنیا که سال 1982 کنسول جنرالی ترکیه در لس آنجلس را کشته بود، بر اساس قرار عفو به آزادی می براید، ولی این تصمیم محکومیت دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا و وزارت خارجه ترکیه را به بار آورد. این عضو سازمان جنگجوی ارمنی تبارانه که منفعت های ترک ها را در سراسر جهان هدف قرار داده است، به حکم زندان ابد بدون حق بخشیدن گناه محکوم گردیده بود، ولی در یک قرار اخیر دادگاه این حکم بازبینی شد. بر اساس سازش سال 2002 که به دادگاه حاصل شده است، ساسونیان حالا 58 ساله حق دارد که بر عوض محکوم کردن تروریسم و اعتراف گناه به آزادی براید. شرکت هوایی اورالسکی اویالینی برای انجام پروازها از شهرهای پرم، بکولا و شهر باختر تاجیکستان در موسم نو اجازتنامه به دست آورده است. آژانس فدرالی نقلیات هوایی روز 11 مرد در این باره قرار صادر نمود. موافق اجازتنامه مقامات روسیه، همکنون این شرکت حق دارد هفته 3 پرواز میان شهرهای پرم روسیه و کولاب و باختر انجام دهد. اما این تنها اجازت به پرواز است و در جدول پروازهای شرکت اورالسکی اویالینی هنوز پروازها در این مسیر پیدا نشده است. مرز روسیه برای شهروندان تاجیکستان هنوز بسته باقی میماند، چون در پی پاندمی کرونا ویروس پروازهای منتظم از 19 مارس سال 2020 قطع شدند. روسیه گفته است برای از سرگیری پروازها و کشادن مرز نخست متخصصان طبی این کشور باید وضع اپیدمیولوژی تاجیکستان را بسنجند. دو روز آینده هوا در تاجیکستان سرد گشت، باران پرشدت و برف در نظر داشته شده است. هواشناسان این حالت را به واردشوی انبوه هوای سرد و نمناک به کشور مربوط می دانند. آژانسی هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که روزهای 13-14 مارس سال روان در نواحی تابع جمهوری ولایت ختلان، ناحیه‌های غربی بدخشان و دامنکوی ولایت سغد به عمل آمدن بارشات پرشدت در نظر است. از 12 تا 15 مارس در منطقه کوهی ناحیه‌های تابع مرکز ولایت بدخشان فرامدن ترما و آمدن سیل از احتمال دور نیست. گفته می‌شود که روزهای مذکور در دریاهای قزلسو و یاخسو بلندشوی سطح آب در نظر داشته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک بار بالا رفتن نرخ بنزین و کمچین شدن آن در نقطه‌های فروش سوزشواری شهر دوشنبه رانندگان را نگران کرده است. نرخ یک لیتر بنزین که در اول ماه مارس 7.20 درهم بود، اکنون با 8.40 و 8.80 درهم رسیده است. اگر برخی گرانی نرخ سوزشواری را کاری دست مونوپولیست‌های سوها می‌دانند، اما مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفتند بالا روی نرخ به سبب نیست. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروناز روحلوی را می‌کنم. رانندگان میگن با وجود گران شدن نرخ، حالا نه در همه نقطه های فروش سوزشواری می شود بنزین را پیدا کرد. نعمت الله حکمت الله راننده ماشین بورکش روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلی دیگر این است که هر باری که ارزش مواد سوخت بالا می رود، دوباره نرخ آن پایان نمی آید.
بالا رفتن در تیز می رو بروی اپاو اخمیدان در 10-20 درهم می خواهم ایخ رنگ پیشنه گاز سیستم نمی شود دیگر. دو ماه پیش 3.80 بر بعد امو ویروس بود دو سومون 6 درهم در خمیده بود هم که بالا فرومد دیگه نفرومد برومد تا 4.40 درهم او 3.80 خمید اینه با 4.40 ایخ نرخ پیشنه نمی شود دیگر.
روزی 12 مارس یک مشاهده خبرنگارانی رادیوی آزادی در چند نقطه فروش سوزشواری هم نشان داد که نفع بنزین 92 که بیشتر در تاجیکستان خریدار دارد کمچین شده است. خودی مالکان نقطه های فروش سوزشواری هم نوشتجات بنزین نیست را نصب کردند. راننده ها گفتند در برخی از نقطه های دیگر فروش بنزین محدود شده است و با یک راننده از 20 لیتر زیاد بنزین نمی فروشند. مسئولان نقطه های فروش سوزشواری در صحبت های بدون میکروفون گفتند 4 روز است بنزین کمچین شده است یا دیگر نمی فروشند. دلیلش را در وارد نشدن این نوع سوزشواری به کشور ربط دادند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که تنظیم کننده بازار مواد سوخت در کشور است میگوید در 3 ماه اول سال جاری نرخ بنزین و گاز و سوزشواری دیزلی به طور جدی بالا رفته است. رجب علی محسدین زاده مسئول خدمات ضد انحصاری در یک صحبت به رادیو آزادی گفت سبب افزایش نرخ در واردات محصولات نفتی است که قزاقستان صادرات آن را کم کرده است. به گفته او
باید قید نمود که از 1 ژانویه اگر نرخ 1 لیتر سوزشواری دیزلی و گاز مویه 6 تومانی را تشکیل میکرد، امروز با 7.40 که برابری با 23% بالاتر نرخ در دوامی دومو به مشاهده میرسد. سالارکا سوزش بنزین گاز مویه بشد 13% بالاتر تا 13% است، از اینه که از 4 به 4.55 سطح از همه بلند. امروز در نقطه فروش سوزشواری گازپروم تاجیکستان 4.55 و در دیگر صاحب کارون تا 4.30-4.40 به فروش داشته شده است.
طبق امور رسمی تقریبا 90% مواد سوخت به تاجیکستان از این کشور وارد می شد. مالکان نقطه های فروش سوزشواری می گویند مجبور شدند از روسیه بنزین بیارند که به گفته آنها خرج بیشتر دارد و این به نرخ بنزین به تاثیر نمی ماند. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سالیارکا میگیرد. با اطلاع رسمی سال 2020 به کشور 234,000 تن بنزین و 298,000 تن سوزشواری دیزلی وارد شده است. تجارت سوزشواری به عهده چند شرکت از جمله گازپروم نفت تاجیکستان است که از آنها مونوپولیست سوهان میبرند. در گذشته در این فهرست نام فراز شرکت متعلق به مدیر رئیس جمهوری تاجیکستان است ذکر می شود که حالا با ادعای مسئولانش برهم خورده است.
دوشی سهر سرخی مینای تر گلنگیره جای تر گلنگیره
عبدالجبار رحمانزاده یاور رئیس جمهوری تاجیکستان از کار ضیاییان ناراضگی کرد که برای پاسخ گفتن به منتقدان حکومت در شبکه‌های اجتماعی فعال نیستند. او در یک نشسته در دوشنبه گفته است از نام خود جواب گوییم تا رقیبانمان نگویند که این همه را فرمه جواب آماده کرده است. این از مواردهای کم شماری است که از زبان یک منصبدار بلندپایه تاجیک عباره فرمه جواب صدا می دهد. کارشناسان می گویند اظهارات یاور پرزیدنت یک نوع پاسخ به انتقادها در باره فبریکه جواب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش بدهم. اظهارات بحث برانگیز عبدالجبار رحمانزاده در باره فرمه جواب روز 3 مارس در میز گرده در اداره روزنامه رسمی جمهوریت صدا داده است، ولی بعد یک هفته جزئیات آن نشر شد. به نوشته جمهوریت، یاور رئیس جمهور گفته است نظرهای منفی درباره کار حکومت و پرزیدنت در شبکه‌های اجتماعی زیاد است، اما ضیاییان ملت، روزنامه‌نگاران آن طوری که ضرور است در این حالت‌ها فعال نیستند. عبدالجبار رحمانزاده روز 10 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت این فکر شخصی اش است و در این زمینه یگان دستور نیست.
فکر شخصی من، فکر بخش ما.
دعوت‌های پاسخ دادن ضیاییان به مخالفان حکومت در اروپا تا این دم از سوی مسئولان اکادمی علم‌ها و مرکز تحقیقات استراتژی بارها صدا دادند. از جمله خورشید ضیایی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت، اخیراً با نشر مطلبی از بی‌طرفی ضیاییان در برابر مخالفان حکومت انتقاد کرده بود. بعضی تحلیلگران می‌گویند چنین دعوت از ضیاییان یا روشنفکران نادرست است، هرچند نفرانی هستند که چنین دعوت‌ها را درست می‌خوانند. پرویز ملاجانوف، کارشناس تاجیک، گفت روشن فکری اصیل شخصی آزاداندیش است و نباید وابسته هیچ طرفی باشد.
روشن فکران تاجیک آنها خیلی گوناگون فکر هستند، یعنی این یک طایفه یا گونه نیست. کسی که پورا طرفداری حکومت و زیدی مخالفین بودن، علاقه فکر افکار خود را چند بیان کردن. دیگر را خاموشند چون که نمی کنند که مثال آنها را مگم بردار گوید.
سیاف میزراب، سردبیر هفتنامه SSR، بارها از ضیاییان تنقید کرده است که در پس نامهای مستعار پنهان میشوند. روزنامه نگار تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت دعوت عبدالجبار رحمانزاده درست است، چون انسان نباید دوگانه باشد. سیاف میزراب گفت
ما فکر میکنم که اون نفرانی که با اون میخود حرف میزنند اونها دو خیانت میکنند، هم خیانت به این دولت و هم خیانت به اون دولت.
در این میان بعضی دیگر از کارشناسان گفتند اظهارات یاور رئیس جمهور یک نوع پاسخ به انتقادها درباره فبریکه جواب و یا فرمه جواب است. با تاکید کارشناس عبدالملک قادروف، مقامات اکنون میخواهند ثابت کنند که صحیفه‌های طرفدار از حکومت در شبکه‌های اجتماعی نه مربوط به کارمندان نهادهای مخصوص بلکه از مردم است. از سوی دیگر میگوید دعوت عبدالجبار رحمانزاده به برخی منتقدان حکومت هم ربط دارد که به نام خودشان تنقید کنند.
در صورتی که منتقدان حکومت در شبکه‌های اجتماعی چهره‌های خودشان را باز کنند، یعنی که زیر نام‌های اصلی خود نویسند، خطری آن وجود دارد که این نفران از جانب مقامات قدرتی تعقیب می شوند و جزا می بینند. ولی خودش هیچ وقت منتقدان حکومت هیچ وقت زیری نام‌های اصلی خود تنقید
نمی‌کند. ذکر نام فرمه جواب از سوی یک مقام بلندپایه اگرچه حرفی نو است، بحث و اطراف موجودیت چنین چیزی در تاجیکستان پیشتر نیز بود. فرمه جواب یا فبریکه جواب نام رمزی گروه‌هایی است که برای بی‌آبرو کردن شخص و گروه یا سازمان‌های با نام مستعار مقاله و شرح‌های فرمایشی می‌نویسند. طرز کار این صحیفه‌های مستعار چنین است که علیه مخالفان روزنامه‌نگاران مستقل یا رسانه معرکه بدنام‌کنی را به راه می‌مانند. از جمله این صحیفه ها به یگان حکم دادگاه شخص مقابلشان را به خیانت به وطن و مزدوری کشورهای بیرون متهم میکنند. با طرز تحقیرآمیز تصویر کردن عکس جانب مقابل از شیوه های دیگری کار فبریکه جواب است. مخالفان بارها حکومت را به آن متهم کردند که ده ها نفر را مجبور میکند که با نام های مستعار در شبکه‌های اجتماعی به مخالفان حمله کنند. مقامات همیشه موجودیت فبریکه جواب را رد کرده گفتند برعکس مخالفین با نام های مستعار حکومت را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنند. یک تحقیقات رادیو آزادی در سال 2019 معلوم کرده بود که کارمندان دولتی به خصوص استادان دانشگاه ها را مجبور میکنند که با نام های مستعار در شبکه‌های اجتماعی علیه مخالفان ده حکومت نویسند، هرچند رادیوی آزادی در این زمینه چند مکتوب وزارت معارف را به نهادهای زیرتابه دریافت کرده بود. مسئولین این نهاد جلب شدن کارمندان صاحب معارف را به همه گونه فبریکه جواب رد کرده بودند.
در شهر نوسیبیرسک روسیه یک ساکن جماعت وارخ تاجیکستان را با درخواست جانب قرقیزستان دستگیر و بعد از بازپرسی رها کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دلاور جورایف میگوید بازداشت او با طلب قرقیزستان روز 11 مارس و از طرف یک گروه از افسران پلیس صورت گرفت.
Патрульниш капит бурд, група захва. Бранежилетто бушта каска, бушта автоматту, киде кап, мунону мунда кап. Адил полиции рафтаги, ам яди дигар адил просол миграции.
Мақомоти Русия ва Қирғизистон дар ин бора хабар надоданд. مقامات قرقیزستان درباره تقاضاهای خود برای بازداشت شهروندان تاجیکستان در روسیه رسما ابراز نظر نکردند. بنا به سندی که دسترس رادیوی آزادی شد، ریاست کارهای داخلی ولایت بودکن آنها را به بی‌ترتیبی و سرزدن ماجراها گمانبر می‌داند. دلاور جورایف گفت بازداشت او را نیز ریاست کارهای داخلی بودکند قرقیزستان طلب کرده است. من به پلیس نوسیبیرسک حجت‌های ضروری را نشان دادم، گفتم که هنگام بازگشت از تاجیکستان مرا دستگیر کرده بودند. برای آنکه شهروندی روسی را دارم و ادعای قرقیزستان بی اساس است، آن وقت رها کردند. به قول جورایف، مقامات قرقیزستان در اول او را برای اشتراک در نزاع ماه مارس سال 2019 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان عیبدار می‌دانستند، ولی حالا در ماجرای روز 22 و 23 ایول سال 2019 موضوع بازداشت شهروندان تاجیکستان با طلب قرقیزستان در روسیه کمش دو ماه باز بحث می شود. ماه فوریه دادگاه ناحیه کوگرچین باشقردستان بر اساس شکایت بیشکک ساکن جماعت وارخ فرقد عبدالفتایف را به حبس گرفت. او تا ماه می در بازداشتگاه می ماند. جانب قرقیزستان عبدالفتایف را به بستن راه بین وارخ و اقصای مرز تاجیکستان و قرقیزستان و بی ترتیبی متهم کرده است. ریاست کارهای داخلی بودکند به جانب روسیه گفته است فرقد عبدالفتایف همراه ساکنان دیگر جماعت وارخ، طالب یوسوپوف، دلاور جورایف، نجم الدین نعمتوف، رستم میرزایف و دیگران حدود 70 نفر روز 22 ایولی سال 2019 راه اقصای و وارخ را بستند و بی ترتیبی راه دادند. دوستانی ولایت سوخت ماه فوریه گفت فرقد عبدالفتایف در ماجراهای مرزی اشتراک نداشت و بنابر از روسیه خواستند که او را آزاد کند. خبر بازداشت ساکنان وارخ در روسیه و با طلب مقامات قرقیزستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد داشت. بعضی از شهرنویسان گفتند در ماجرای مرزی چندین ساکن تاجیکستان نیز کشته و زخمی شدند، ولی چرا عاملان این حادثه در قرقیزستان کافتکاب و مجازات نشدند؟ جماعت واروخ اسفره با بودکند قرقیزستان هم مرز است و در این منطقه گوشه های تعیین و علامت گذاری شده مرز دو کشور واقع است. ساکنان دو طرف سری چند وقت برای تقسیم راه و چراگاه و آب و زمین جنجال میکنند و بعضن ماجرا به تیرپرانی کشیده میشود. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی حل نشده ماندن 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. تنها در سال 2020 در مرز دو کشور 9 نزاع رخ داده است. قرار است هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در مورد تعیین و علامتگذاری مرز 16 مارس امسال در شهر گلستان ولایت سوخت گفتگو کنند.
من میگردم با
داده ما به دختری سبزینه، چشمانی تو مارت بی برارت کینه، چشمانی تو مارت بی برارت کینه.
بازی‌های دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم‌های ملی ژاپن و میانمار در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ژاپن برگزار می‌شوند. دور اولی جام لیگ فوتبال تاجیکستان نتیجه‌گیری شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانان مسابقه های متمرکزانیده شده مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 را که از 31 می تا 15 ایون امسال برگزار می شوند اعلان کرد. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع منتخب تاجیکستان که به گروه F شامل است بازی های ماه ایون را مقابل تیم های ملی ژاپن 7 ایون و میانمار 15 ایون در ژاپن برگزار می کند. بازی دور هفتم سبقت انتخابی قهرمانی جهان در گروه F بین دسته های منتخب تاجیکستان و مغولستان 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردد. این بازی ساعت 18 آغاز می یابد. بغیر از گروه F میزبانان مسابقه های مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه A چین، در گروه B کویت، در گروه C بحرین، در گروه D عربستان سعودی، در گروه E قطر، در گروه G امارات متحده عرب و در گروه H کره جنوبی تصدیق شدند. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 7 امتیاز متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. میانمار با 6 امتیاز زینه چهارم و مغولستان با 3 امتیاز زینه پنجم را اشغال کردند. بازی های دور اولی جام لیگ فوتبال تاجیکستان 11 مارت در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار شدند. در این مسابقه پیش از موسم 11 دسته شرکت دارد. دسته ها به 3 گروه تقسیم شدند. در دور اولی مسابقه در گروه ا خطلان باختر بر اسخطه خوجند با حساب 2-0 غالب آمد. اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازیگرانی ما امروز بسیار مهارت خوب نشان دادند. اون قوت قدرتی که داشتن اونها در حرکت کردن و اون رو تو دوام 90 دقیقه همشو در میدان گذاشتن.
در بازی دیگری گروه ا استرافشان شهری استرافشان بر سیسکای دوشنبه با حساب 1-0 پیروز شد. در گروه ب منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان تیم کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 2-1 و روشن کلوب هیئت جوانان استقلال دوشنبه را با حساب 5-0 شکست دادند. در گروه و فیزکند واسه دسته دوشنبه 83 را با حساب 3-2 مغلوب کرد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اولی مسابقه در گروه ا خطلان، در گروه ب روشن و در گروه و فیزکند با 3 امتیازی پیش صفند. بازی های دور دومی لیگ فوتبال تاجیکستان روز شنبه 13 مارت برگزار می شوند. خطلان با استرافشان، اسخطا با سیسکا، هیئت جوانان استقلال با منتخب نورسانی تاجیکستان، کوکتاش با روشن و هیئت جوانان خوجند با فیزکند رقابت می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724-053-959.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرومان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت‌های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ‌ها به سوال‌های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث می‌کند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار می‌کند. مؤلف رمان‌های سندرم استکهلم، زمین مادران، رگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگرها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویلا و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم. و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم. از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود. شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شاهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصاویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، کماسوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کماسوترا داشت، با کماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من است، درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می شنویم، می خوانیم و می نویسن و نویسندگان زیاد مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود. و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنن. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می‌بینیم. و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود، و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهای صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتند ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواسته از تباهی و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نه و در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی را پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریون سرگذشت های قهرمان های زن خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود، ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از اینها بنویسم که حالا بنویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در آنجا زیری مثلا فشار، زیری انتقاد، نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنن که برای خواننده ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شاک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر می‌نویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمیکنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمیشود.
شما نگفتن چرا منتشر نمیکنن؟ چرا اجازت نمیدهن؟
در زمان اسلام کریم چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره مرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره مرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمنقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمنقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای اینکه بتواند خوشبخت شود به عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست به پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش رو نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو.